سپاس از همراهیتون با رادیو فرهنگ و حالا بشنوید خشت اول.
خشت اول. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
به نام خدای خوب و خوبی ها، خانم آقایون سلام، نیمروزتون بخیر باشه. در یک روز تازه تر، یک فرصت دیگر همراه هم لحظه شما هستیم با برنامه خشت اول. از اونجایی که همه شما عزیزان دغدغه‌مند مراتب و مسائل متفاوت در حوزه تربیتی هستین، این بار برنامه خشت اول من و همه همکارانمون دغدغه‌مندانه قراره که در رابطه با یک موضوع بسیار مهم با شما عزیزان صحبت کنیم. اگه شما جزو اون پدر و مادرایی هستید که به شدت نگران آینده فرزندتونید، اگه جز و همون والدینی هستید که فرزند مدرسه‌ای دارید، فرزند محصل دارید و نگران انجام دادن یا ندادن تکالیف مدرسه‌ای فرزندانتون هستید، پس برنامه امروز ما رو از دست ندید. من فاطمه امجدیام، اتفاق همکارانم سرکار خانم مریم یوسفی پور تهیه کننده و سرکار خانم زهره صابری صدا بردار با شما هستیم. به اتفاق کارشناس مهمان محترممون جناب آقای دکتر حمید هاشمی، رئیس کمیسیون پژوهش انجمن روانشناسی تربیتی ایران. چطور مشوق فرزندانمون باشیم که در فضای آموزشی و فضای تعلیم و تربیت از انجام تکالیفشون استقبال کنن؟ خشت اول پاسخ میدهد. خانم‌ها آقایون خیلی متشکرم از این که روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز همراه هم لحظه ما هستین در برنامه خشت اول شبکه رادیویی فرهنگ. همونطور که مطلع شدید در برنامه امروزمون میزبان جناب آقای دکتر هاشمی هستیم. خودشون روانشناس و مدرس دانشگاه هستن. آقای دکتر سلام و درود به شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستیم. انشالله که برنامه خوبی باشه.
خیلی از خانواده ها، خیلی از پدر و مادر و والدین دغدغه‌مند این روزها که فرزند مدرسه ای دارن، شاید با گذران چند ماه از آغاز سال تحصیلی همچنان نگرانی انجام دادن یا ندادن تکالیف مدرسه فرزندشون روی دوششونه. حالا از این فاکتور بگیریم کنار بذاریم این نکته رو که خیلی از خانواده ها حتی خودشون این وظیفه رو بر عهده میگیرن و خودشون تکالیف فرزندان رو متاسفانه انجام میدن، اصلا شما به ما بگید انجام دادن یا ندادن تکلیف چه سود یا ضرری برای فرزندمون میتونه داشته باشه؟
بله، ببینید یک سوال اساسی مطرحه که اصلا بچه ها در مخصوصا سنین پایین تر باید تکلیف انجام بدهند یا انجام ندهند. بسیاری از کشورها به خصوص در سالهای اول ابتدایی اصلا الزامی به انجام تکلیف ندارن و اصولا تمام فعالیت‌های بچه ها در مدرسه انجام میشه. بچه‌ها کیف و کتابشون رو داخل قفسه میذارن و میان خونه که فقط با خانواده باشن و بازی کنن.
بله.
ولی خب وقتی که از دو سه سال اول ما فراتر میریم، حتی در کشورهای مثل ژاپن هم که خیلی گفته میشه که تکلیف محور نیستن، قدری از تکالیف رو برای انجام تمرین دارن. ببینید، یادگیری از طریق تکرار و تمرین انجام نمیشه، اتفاق نمیفته. یادگیری اساساً با در واقع معناداری اتفاق میفته، یعنی دانش قبلی فعال میشه، دانش جدید معنادار میشه و در پازل دانش قبلی قرار میگیره و یادگیری اتفاق میفته. ولی برای تثبیت یادگیری و عدم فراموشی ما نیاز به تکرار و تمرین داریم. تکلیف هایی که در واقع مدارس اختصاص میدن به همین منظور هست و الا یادگیری باید در کلاس درس و در حضور معلم انجام بشه و برای تثبیت یادگیری ما به تکرار و تمرین احتیاج داریم. بنابراین تکلیف تجویز میشه. بهتر هست در سالهای اول تکالیف بسیار کم باشه، به خصوص در دو سال اول که خیلی توصیه میشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. و این نکته که فرمودید، در ایران شاید نیاز باشه با یک رویکردی فرزندان ما در خانه و خانواده هم تکالیفشون رو انجام بدن، نکته جالبیه. ولی چقدر خانواده ها از این طرح استقبال میکنن؟ چقدر خانواده ها مشتاقن در رابطه با این طرح؟ چون ماها یه بخشی از فضای خانه و خانواده رو قطعا اعضای خانواده میدونیم. پدر یا مادر جداگانه برای فرزندشون تکالیف رو انجام میدن، چه آسیبی میتونه برای فرزند داشته باشه؟
ببینید، خب هیچ سودمندی نداره دیگه. هدف تکلیف چی شد در بخش اول عرض کردم، اینکه تکرار و تمرین آنچه یادگیری انجام شده انجام بشه که کودک یادگیریش تثبیت بشه. خب اگر قرار باشه پدر مادر تکلیف رو انجام بدن، خب هیچ تثبیت یادگیری هم اتفاق قاعدتا نخواهد افتاد و هیچ سودی هم ما نخواهیم برد. خب ببینید، برای اینکه وارد بحث بشیم،
عالی، بفهمید.
اول انگیزه درونی و انگیزه بیرونی رو فرقش رو با هم ببینیم چی هست. انگیزه درونی آن هیجانی هست که از درون فوران میکنه. بچه های 6 ساله 5 ساله وقتی که با پدر مادرشون توی ماشین دارن حرکت میکنن، دوست دارن این تابلوها رو بخونن، سردر مغازه ها رو بخونن، یا قصه وقتی براشون خونده میشه خودشون دوست دارن بتونن بخونن.
درسته.
این یه انگیزه درونی برای یادگیری و آموختن برای این بچه ها ایجاد میکنه.
بله.
و وقتی وارد مدرسه میشن به صورت اتوماتیک باید علاقمند باشن برای یادگیری مدرسه‌ای و تحصیلی. ولی یه درصدی از بچه ها این انگیزه درونی رو پیدا نمی کنن، که در قدم اول ما باید ببینیم علت این عدم انگیزه بچه ها چیه. چون این انگیزه درونی وجود نداره، خانواده ها به چالش می خورن، خیلی به مشکل می خورن.
خب.
باید اصرار کنن با تهدید گاهی، خدایی نکرده، و شاید بدتر از اون با تنبیه، که بچه ها تکالیفشون رو در منزل انجام بدن.
بله.
خب این بحث میشه انگیزه بیرونی، یعنی میرن به سراغ انگیزه بیرونی، یا با باج دادن و اینها میخوان که کودک رو وادار کنن به انجام تکالیفش. وقتی باز موفق نمیشن به سمت تهدید میرن، به سمت تنبیه میرن، که اینجا ما نه تنها نتیجه مثبتی از انجام اون تکلیف نمیگیریم و کودک فقط برای اجتناب از اون تنبیه به سمت انجام تکلیف میره و خب قاعدتا تثبیت یادگیری اتفاق نمیفته. ببینید، من یک مثالی بزنم برای اینکه ما ابتداءً باید توجه کنیم انگیزه درونی بچه ها رو کور نکنیم. اگر انگیزه درونی وجود نداشت، اون موقع بریم سراغ راهکارهایی که حالا امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم. یک داستانی رو در روانشناسی تعریف میکنن برای
چه داستانی؟
بله، برای تفکیک این دو انگیزه. میگن یک پیرمردی سالها بوده که یه جایی ساکن بوده. بر حسب اتفاق یک مدرسه ای رو کنار منزل این پیرمرد تأسیس میکنن. بچه‌ها بعد از مدرسه میومدن جلوی خونه این پیرمرد، با قوطی فوتبال بازی میکردن و سر و صدای خیلی زیادی ایجاد میکردن، با شوق و هیجان زیادی بازی میکرد. این پیرمرد هر کاری کرد که با تهدید و تنبیه و سر و صدا و دعوا و اینها که این مانع این بچه‌ها بشه، موفق نشد.
بله.
و بچه‌ها همچنان هر روز بعد مدرسه با ذوق و شوق میومدن و با قوطی فوتبال بازی میکرد. این پیرمرد نشست فکر کرد، گفت خب من چطوری میتونم انگیزه این بچه ها رو کم کنم. یک روز به اینها گفت که از فردا هر وقت شما بیایید بازی کنید، من مبلغ مثلا فرض کنید 10,000 تومان به شما میدم.
خب
این بچه ها گفتن چقدر عالی، هم میایم بازی میکنیم، کیف میکنیم،
هم پولمون رو میگیریم،
هم 10,000 تومان پول میگیریم. یه چند روز به اینها هر روز 10,000 تومان پول داد. روز بعد گفتش که بچه ها من دیگه نمیتونم 10,000 تومان به شما بدم، میتونم 7,000 تومان به شما بدم. این بچه ها گفتن که خب باز خوبه، عیبی نداره، بالاخره 7 تومن هم خوبه. باز اومدن دو سه روز که بازی کردن، اومد گفت بچه ها من پولم خیلی کم شده، نمیتونم بیشتر از 2,000-3,000 تومان به شما بدم. اینا یه ذره منمن کردن و گفتن که واسه 2,000 تومان مثلا ما بیایم اینجا بازی کنیم سخته، ولی خب عیبی نداره، حالا چیکار کنیم دیگه. یه دو سه روزم با 2,000-3,000 تومان، روز بعد گفت آقا من بیشتر از مثلا 1,000 تومان نمیتونم به شما بدم. اینا گفتن نخیر، ما به خاطر 1,000 تومان دیگه نمیایم بازی میکنیم. و دیگه بازی
نکردن.
یعنی اون انگیزه درونی این بچه ها،
ولی چقدر هزینش بالا بود.
نه حالا این که مثال در واقع برای تشریح این موضوع که ما چقدر میتونیم با انگیزه های بیرونی انگیزه درونی بچه ها رو کور کنیم. این نکته اول. پس خیلی از بچه ها در ابتدا انگیزه درونی دارن برای انجام تکالیفشون، ولی ما به خاطر حالا اون عادتهای رفتاری که در ما وجود داره ممکنه گاهی اونها رو به سمت انگیزه بیرونی ببریم و انگیزه درونی اونها رو کور کنیم. ولی یه بخشی از بچه ها هستن، یه درصدی از بچه ها هستن که انگیزه درونیشون واقعا وجود نداره و باید یه فکری به حال این بچه ها انصافا کرد. قدم اول اینه که ببینیم علت این عدم انگیزه بچه ها چی هست. این میتونه علتهای مختلف داشته باشه. بعضی از بچه ها هوش بالایی دارن، چون هوش بالایی دارن تکلیف برای اونها چالش نداره، براشون بسیار راحته، تکراری و عذاب آور واقعا. یعنی چیزی که بلده و بدون چالشه رو باید هی تکرار کنه، خب
درسته.
در حالی که میتونه بره بازی کنه، به دو جلوی تلویزیون بشینه، خب براش سخته. بنابراین این نکته مسئله مهمیه که بعضی از بچه ها یا به دلیل آموخته های قبلیشون که پدر و مادر از 5 سالگی اینها رو آموزش دادن، یاد دادن، حالا من بیشتر سالای اول رو دارم صحبت میکنم، سالای اول دوم رو دارم میکنم، بلدن و تکلیف براشون چالش نداره و سختشون میشه انجام بدن. این یه بخش. یه بخشی از بچه ها ممکنه که دچار یک اختلالاتی باشن. برای مثال ما میگیم تا 5% بچه ها، 5-7% بچه ها اختلال یادگیری ممکنه داشته باشن. وقتی کودکی اختلال یادگیری داره، اون بخش هایی از مغزش که مخصوص یادگیری مدرسه‌ایه عملکرد خوبی نداره و کودک نمیتونه تمام توجه و تمرکز و مغزش رو روی انجام تکالیفش قرار بده و در واقع یه کار سخت میشه براش.
درسته.
و نمیره سمت انجام تکالیفش. یه علت دیگه بعضی از بچه‌هایی که ADHD هستن، یعنی نقص توجه بیش‌فعالی، حالا کامل بگیم نقص توجه بیش‌فعالی، اینها هم به خاطر اون عدم توجه و تمرکزی که دارن، به خاطر مدیریت زمانی که ندارن، به خاطر اینکه ادراک زمان ندارن، اینها نمیتونن توجه پایدارشون رو روی تکلیف نگه دارن. بعد از 1-2 دقیقه خسته میشن، حواسشون پرت میشه و میخوان از سر تکلیف بلند شن. بعضی از بچه ها ممکنه که استراب خیلی شدید داشته باشن. بعضی از بچه ها ممکنه که دچار یک کمالگرایی شده باشن. بعضی از بچه ها ممکنه دچار وسواس باشن، چون وسواس داره و احساس میکنه نمیتونه خیلی خوب تکالیفش انجام میده، ترجیح میده اصلا سمتش نره.
درست.
پس در قدم اول پدر مادرها باید فکر کنن، اندیشه کنن، ببینن که علت این که فرزند من به سمت انجام تکلیفش نمیره چیه.
خب پس این بله. علت خیلی مهمه.
بله.
اجازه بدید خانواده عزیز یه فکری داشته باشن در رابطه
بله.
با همین علته و یه تأمل ویژه‌ای بر همین پرسش شما داشته باشن. انشاءالله همچنان با عزیزان شنونده هستیم روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
Thank you.
خشت اول رو میشنوید از شبکه رادیوی فرهنگ. خیلی متشکرم از این که ما رو برای شنیدن انتخاب کردین. داریم با آقای دکتر حمید هاشمی صحبت میکنیم. آقای دکتر، دوستان مشتاقم بدونن اون علت چی بود، بفرمایید.
بله، عرض کردم علت ها میتونه علت های مختلفی باشه.
بله،
هوش، بحث عدم تمرکز، وجود بعضی از اختلالات مثل اختلالات استراب و وسواس، اینا همه میتونه علت عدم انجام تکالیف از طرف کودک باشه. ولی بس، گاهی هم، یعنی اگر ما مطمئن شدیم که اختلالی وجود نداره،
بله،
و خب این میتونه هم از طرف متخصص بررسی بشه و هم والدینی که اگر آگاهی هایی دارن خودشون میتونن مسئله رو متوجه بشن. اما اگر واقعا عدم انگیزه وجود داره و اختلالی وجود نداره، حالا ما میتونیم روی ایجاد انگیزه برای بچه ها کار کنیم که انگیزه بچه ها برای انجام تکلیف بالا بره.
انشالله.
برای این موضوع اولین اقدامی که باید انجام بشه اینه که والدین مسئولیت خودشون رو برای انجام تکلیف بچه ها واگذار مدرسه کنن.
یعنی چیکار کنن؟
ببینید، والدین خودشون رو در قبال انجام تکالیف بچه ها مسئول میدونن و بچه ها هم خودشون رو در مقابل پدر و مادر مسئول میدونن، پاسخگو میدونن. یعنی این احساس در بچه ها ایجاد میشه که من باید در مقابل پدر و مادرم برای انجام تکالیفم پاسخگو باشم. این قدم اول ایجاد فاجعه است. استارت فاجعه اینجا میخوره، در واقع شروعش اینجا اتفاق میفته و تا سالهای بعد این مشکل بزرگتر و بزرگتر میشه. ببینید، از همون ابتدا، البته عیبی هم نداره اگر والدینی هستن که الان صدای ما رو میشنون، فرزندشون دوره اول متوسط هست، هم اشکالی نداره واقعا این نکته‌ای که عرض میکنم. از همین امروز انجام تکالیف کودک، درس خوندن کودک باید بر عهده و نوجوان بر عهده مدرسه باشه، بر عهده معلمش باشه.
خب چقدر عهده داره این مسئولیت؟
خب همین
هستن.
همین رو میخوام عرض کنم. ببینید، یک زمانی هست که مدرسه مقید هست که خب هیچ، خیالمون راحته، پیگیری میکنه،
بله،
مطالبه میکنه از دانش آموز که آقا تکلیفت کو، درست کو، امتحانت نمرت اینطور شده، بیا بریم ببینیم علتش چیه، چه مشکلی پیش اومده، مشاور مدرسه پیگیر میشه، معلم علتیابی میکنه. ببینید، این بر عهده مدرسه است. من میخوام اینجا، شاید این برای از طرف معلم ها یه مقدار چالش برانگیز باشه، سخت باشه این مسئله، ولی واقعا انجام تکلیف درس خوندن بر عهده خانواده نیست. ما یک روزی باید این حقیقت رو بپذیریم، یک روزی آموزش پرورش باید این حقیقت رو قبول کنه. این که کادر مدرسه با احترام فراوان به همه مدیران و معاونان مدارس عزیزمون، این که یک کادری، مدیر، معاون، معلم، والدین رو بخوان و بگن بچه درس نمیخونه، این واقعا پدر مادر چه کار میتونه بکنه؟ تحصیل تخصصش بر عهده مدرسه است. اگر قرار بود که والدین مسئولیت درس نخوندن بچه رو بر عهده بگیرن، دیگه پس مدرسه برای چی تأسیس شده؟ ما درک میکنیم شرایط مدارس ما واقعا پیچیده و سخته، اینو میفهمیم، ولی قبول مسئولیت یه بحث دیگه است. ممکنه من بگم آقا من قبول میکنم مسئولیت رو، ولی خب شرایطشو ندارم، امکاناتشو ندارم، فضاش رو ندارم، مشاور مدرسه ندارم، اینا قبول. ولی قبول مسئولیت مهمترین نکته‌ای که اینجا باید اتفاق بیفته. والدین مسئول درس خوندن و انجام تکلیف بچه‌ها نیستن. بله، مسئول فراهم کردن شرایط هستن، قطعاً ارتباط باید داشته باشن، به هر حال انگیزه بدن به بچه‌ها، مطالبه کنن از بچه‌ها، ولی مسئولیت بر عهده مدرسه است. حالا چی میخوام بگم؟ اگر بچه ما زیاد برای درسش ارزش قائل نیست،
خب،
و مسئولیتی نمیپذیره، در قدم اول والدین باید احساس مسئولیت رو از دوش خودشون کنار بذارن و چه کار کنن؟ تشریف ببرن مدرسه، تعاملشون رو با مدرسه خیلی بیشتر کنن. ما بیایم تصور کنیم کودک، یا کودک ابتدایی یا متوسطه، یک که تکلیف انجام نمیده، درس نمیخونه، درسته؟
بله.
اینطور تصور کنیم، وضعیت تحصیلی ضعیفه. اول علتیابی، اونو فراموش نکنیم. اول علت یابی. اگر علت اختلالی وجود نداره و فقط بیانگیزگی کودک، تنبلی کودک یا اصطلاحاً اهمالکاری کودک، اونجا قدم اول واگذاری مسئولیت به مدرسه است. یعنی والدین باید به کودک بگن ببین خودت میدونی و معلمت، خودت میدونی و مدرسه‌ت، بعد چه کار کنن پشت پرده؟ تشریف ببرن مدرسه، ارتباط با مدرسه بگیرن، از معلمش بخوان که آقا معلم باید مطالبه کنه، دانش آموزی که از لحاظ تحصیلی ضعیفه این باید پیگیری بشه، باید علتیابی بشه، باید مطالبه بشه از طرف معلم. تا چی بشه؟ تا احساس مسئولیت در کودک ایجاد شه که ای بابا من مثل این که یه مشکلی دارم، الان بچه های دیگه دارن درس میخونن، پیشرفت کردن، معلم من هی به من میگه چی شد پس؟ امروز چرا نشد؟ فردا چرا باز مشکل خوردی؟ دیروز چرا اینطور شد؟ نمرت
کم؟ اصلا دکتر این که خیلی وقتا فرزندان ما در سنین بزرگسالی انسان‌های بی‌مسئولیتی میشن ریشه از همین دوران کودکی داره دیگه، درسته؟
حالا این بحث خیلی مفصله.
خب.
بحث مسئولیت پذیری یک مقوله مفصله، ولی قطعاً همه نهادهایی که با کودک در ارتباطن در این قضیه مسئولن. حالا بحث تحصیلش با مدرسه است، بقیه مسائلش با خانواده است. بعد از اینکه والدین مسئولیت رو بر عهده مدرسه گذاشتن و معلم، یعنی باید برن بگن آقا به کودک بگن، به معلمش بگن که شما مطالبه کن، تا احساس مسئولیت در کودک ایجاد بشه. وقتی احساس مسئولیت در کودک ایجاد شه، حالا نقش والدین متفاوت میشه. والدین از فردی که در واقع مدیر و مسئول کودک تو این موضوع هستن خارج میشن و میشن یک کسی که قرار کمک کنه به کودک، یعنی میان از روبروی کودک، میان در کنار کودک قرار میگیرن، میگن چی شده مثلا نگار، چی شده، ناراحتی؟ میگه خانوممون از من مطالبه کرده، درس خواسته، پیگیره، نمیدونم چی کار کنم. میگه خب بیا من کمکت کنم. یعنی ببینید موضع متفاوت شد. حالا این قدم اوله. تا این اتفاق نیفته ما خیلی تو این بحث نتیجه نمیگیریم.
آقای دکتر قدم اول هم کل برنامه ما رو شامل شد. یعنی متاسفانه رسیدیم به دیگه لحظات پایانی برنامه و خیلی متشکرم از اینکه شما هم در جمع ما قرار گرفتید. این موضوع ادامه داره و من مطمئنم که ما در یک برنامه دیگه هفته آینده هم میتونیم به این موضوع بپردازیم. اگر موافق باشید و دعوت ما رو بپذیرید هفته آینده ما مجدد میزبان شما باشیم.
توکل
بر خدا. هفته آینده راجع به چه مواردی میخواهید صحبت کنید؟ یه خلاصه بله. کلیاتی در حد دو جمله.
بله، حالا اینکه بعد از اینکه والد دین در کنار کودک قرار گرفتن، حالا چه کار کنن که بچه‌ها بیشتر
خیلی مهمه
بله، انگیزه پیدا کنن برای
خیلی متشکرم از شما جناب دکتر حمید هاشمی بزرگوار، سپاسگزارم. از شما خداحافظی می‌کنم.
خداحافظ شما.
درود بر شما عزیزان شنونده که تا این لحظه با ما بودید در برنامه خشت اول. هفته آینده هم به خاطر جذابیت و اهمیت این موضوع حتما به این مواردی که آقای دکتر اشاره کردن خواهیم پرداخت. متشکرم از همراهیتون. خدا نگهدار هممون باشه.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 75 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا،
جون دلم بفرما،
تا ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کار بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه. گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تنیسه. فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه.
رفتاراش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
به زودی بار دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دگربار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته هم. حضور پرشورمان را.
خاکم رو، وطنم رو دوست دارم. حتما تو انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیخوام؟ مملکت مال خودمون نیست مگه؟
یک وظیفه قانونی و ولایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمید از کرانه امید، ای دیار روشنی نور دیده منی، خاک تو ستاره ریز ای گرامی ای عزیز، زمین خرم عاشقان با.
و اینک عزممان را جزم می کنیم
به سمت یک انتخاب درست.
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانن به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
رادیو فرهنگ، نقبی در دنیای هنر، فیلم و موسیقی. برنامه‌هایی با موضوعهای تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فلسفی. سیری در دنیای شعر و کتاب و ادبیات. تازه‌های علم و فناوری. پخش مستقیم مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی. با رادیو فرهنگ همراه باشید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام